بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ اشراق شکل دوم رو به مبنای خودشون اینطوری توضیح میدن که اگر دو قضیه کلیه داشته باشیم که موضوعشون مختلف باشن و اثبات محمول یکی از این دو موضوع بر موضوع دیگر محال باشد، یعنی محمول برای موضوعی ثابت باشد و برای موضوع دیگر ثبوتش ممتنع باشد. چقدرن این دو قضیه اگر محمولاشون یکسان باشند، یکیشون باید موجبه باشه که محمول داشته باشه، یکیشون باید سالبه باشه که محمول نداشته باشه. و این که میگیم محمول بر موضوع ممتنع است و با موضوع سازگار نیست، با یک موضوع سازگاره با موضوع دیگه سازگار نیست، این سازگار نبودن دو جور میشه. یه وقت هیچ جهت توافقی بین این محمول و موضوع نیست، از همه جهت با هم اختلاف دارند. یک بار یک جهت اختلاف بینشون هست و همون جهت اختلاف اجازه هم نمیده. مثال زدیم برای اونجایی که محمولی نتواند بر موضوعی هم شود به خاطر اینکه از همه جهت با اون موضوع ناسازگاره و تفاوت داره. مثال زدیم به کل انسان حیوان ولا شیء من الاله به حیوان، که در اینجا موضوع هامون مختلفن، یکی انسان یکی اله. بعد محمولمون هم سلام علیکم، محمولامون هم که متوافقند، یکیشون میتواند بر موضوعی هم شود، این محمول میتواند بر موضوعی هم شود و بر موضوع دیگر نمیتواند هم شود، زیرا با موضوع دیگر من کل جهت متفاوت است. حیوان بر انسان میتواند هم شود ولی بر اله نه، زیرا که با اله من کل جهت تفاوت داره. و مثال زدیم برای اونجایی که محمول با موضوع من جهت واحده تفاوت دارد و به همین جهت هم بر این موضوع هم نمیشه، اگرچه بر موضوع دیگه هم میشه. مثال زدیم به کل سحالن فرس ولا شیء من الانسانه به فرس، که در اینجا محمول ما فرس، موضوع یکی سحال یکی انسان. این فرس که محمول است بر احد الموضوعین یعنی سحال هم میشه، ولی بر موضوع دیگر که انسان هم نمیشه. علت هم نشدنش هم اینه که من جهت واحده اختلاف دارن، اون یکی ساحل اون یکی ناطقه. البته از باقی جهات اختلافی بینشون نیست، از کدام هر دوشون حساسن، هر دوشون جسمن، هر دوشون جوهرن، هر دو حیوانن و هاکزا. اختلاف بینشون در اینه که یکی ساحل یکی ناطق، به این جهت اجازه هم داده نمیشه. خب مطلب این شد که اگر دو قضیه کلیه داشتیم که موضوع هر دو موضوعشون مختلف بود و محمول واحد نمیتوانست، محمول واحدی که بر یکی از این دوتا هم شده بود نمیتوانست بر دومی هم شود، اگر چنین دو قضیهی داشته باشیم یقین داریم، این یقین داریم اول بحث امروز میده، یقین داریم که یکی از این دو موضوع مختلف تحت دیگری مندرج نیست، یعنی یک موضوع اون مندرج و یک موضوع اون مندرج اون فیه نیست. و الا اگر این طور بود، اون محمولی که بر مندرج اون فیه هم میشد بر مندرج هم میشد. در حالی که ما الان فرضمون این بود که محمول بر یکی از این دو موضوع هم میشه، بر دیگری هم نمیشه، بر هیچ یک از افراد دیگری هم نمیشه. اگر این دو موضوع با هم تساوی داشتند، این فرض ما جا پیدا نمیکرد. فرضمون این بود که محمول بر یکی از دو موضوع هم میشه و بر موضوع دیگه ممتنع هم بشه. خب در جایی که دو موضوع متساوی باشند، این فرض درست نیست. اینطور نیست که محمول بتواند بر یک موضوع هم شود و حملش بر موضوع دیگر ممتنع باشد. در جایی هم که یکی از دو موضوع داخل در موضوع دیگر باشد، مندرج در موضوع دیگر باشد، باز این فرض درست نیست. یعنی در این حال هم نمیشه گفت که محمول بر یک موضوع هم میشه و بر موضوع دیگه ممتنع. زیرا اگر محمول بر اون موضوع عام که مندرج فی هست هم شد، بر اون موضوعی هم که خاصه یعنی مندرجه است و داخل تحت این عامه، بر اون هم میشه. مثل این که مثلا اگر چیزی بر حیوان هم شد، خب بر انسان هم میشه. خب وقتی که ما دیدیم، یا پس وقتی ما دیدیم که یک محمولی بر موضوعی مترتب شد، بر موضوع دیگر مترتب نشد، یقین میکنیم که همونطور که این دو موضوع متساوی نیستن، یکی در دیگری هم داخل نیست، مندرج نیست. در چنین حالتی بین این دو موضوع جدایی میندازیم و یقینم داریم که این جدایی حقه، چون هیچ جور ارتباط با هم پیدا نکردن، نتونستن محمولی رو مستقلن بگیرن، نتونستن محمولی رو که کسی یکی گرفته او هم به واسطه این یکی بگیره. این نه تساوی داشتن نه تداخل. در این حالت حتما این دو موضوع با هم تباین خواهند داشت. اگر تباین داشتند، این دوتا رو ما از هم سلب میکنیم. پس در دو قضیه کذایی نتیجه سالبه میگیریم. دو قضیه کذایی چی بودن؟ دو قضیه بودن که موضوعاشون متفاوت بود. یکی از این موضوعات محمولی رو میپذیرفت، اون موضوع دیگه اون محمول رو نمیپذیرفت. از اینجا فهمیدیم که این دو موضوع که مختلفند و تساوی ندارن، تداخل هم ندارن. و اگه تداخل داشتن، اینطور نبود که یکی محمول رو بپذیره دیگری نپذیره. فهمیدیم که تساوی ندارن، تداخل ندارن، قهرن علم پیدا کردیم به اینکه تباین دارن. اگر تباین دارن از هم سلب میشن این دو موضوع، پس نتیجه‌ای که از این دو مقدمه میگیریم نتیجه سالبه است که یکی از دو موضوع رو از موضوع دیگه سلب میکنه. حالا فرق نمیکنه موضوع اول رو از دومی سلب کنه یا موضوع دومی رو از اولی سلب کنه، اون دیگه تفاوتی نداره. خب نتیجه حرف این شد که در جایی که ما شکل دوم داشته باشیم، نتیجه‌مون سالبه است. نه تنها سالبه است، سالبه ضروریه هم هست، چون نعلم و یقینن که این دو موضوع با هم ارتباطی ندارن، نه تساوی دارن نه تداخل دارن. اگر یعلم و یقین، نعلم و یقینن، پس به ضروره حکم میکنیم به جداییشون و میگیم به ضروره این موضوع از اون موضوع جداست، یا اون موضوع از این موضوع جداست، هر کدوم فرقی نمیکنه، اینو از اون سلب کنید یا اون از این سلب کنید. میگیم پس بنابراین در اون دو مثالی که گفتیم، میگیم لا شیء من الاله به حیوان، یا لا شیء من الحیوان به اله، سلام علیکم. یا در اون مثال دوم میگیم لا شیء من الانسان به فرس، به سحال، لا شیء من الانسان به سحال، یا لا شیء من السحال به انسان. که بالاخره این دو موضوع رو از هم نفی میکنیم، حالا کدامشون از دیگری نفی بشه مهم نیست. پس خلاصه حرفی که شیخ اشراق زدن این بود که دو تا قضیه کلیه فرض کردن، با تبیینی که در این دو قضیه داشتن معلوم شد که این دو قضیه وقتی با هم کنار هم جمع میشن شکل دوم رو تشکیل میدن. بعد چنان فرض کردن که این موضوع این دو قضیه با هم متباین باشد، نه تساوی داشته باشد نه تداخل، و با این فرض گفتن یقین به تباین داریم. وقتی یقین به تباین داریم، نتیجه این دو قضیه رو سالبه میگیریم، اولا ضروریه میگیریم، ثانیا این حرف ایشون در تبیین و شکل دوم. بعد توضیحاتی ضمیمه میکنن به این تبیین و در اون توضیحات بعضی از مبانی مشا رو در شکل دوم رد میکنن و ثابت میکنن که ما در شکل دوم احتیاج به اون شرایطی که اونها اعتبار کردن نداریم، که انشالله وقتی رسیدیم اونها رو عرض میکنن. ایشون همیشه سالب کلی نتیجه میگیره، همیشه ایشون در شکل دوم سالب کلی نتیجه میگیره. علتش همون علاج هاییست که میکنه. هنوز ما وارد اون بحث نشدیم. ایشون با هر قضیه‌ای که در شکل دوم وارد میشه اگر موجب کلی نباشه معامله میکنه که رو به موجب کلی برگردونه. بنابراین همیشه مقدمتین شکل دوم رو موجب کلیه میدونه، هر دورم موجب کلیه میدونه، اختلاف در مقدمتین رو اعتبار نمیکنه، هر دور موجب کلیه میدونه. اینطور نیست که بگه یکی موجب کلیه است دیگری سالب کلیه باشه. ما اختلاف مقدمتین فی الکیف رو اعتبار میکردیم، ولی شیخ اشراق این شرط رو قبول نداره. این انشاءالله عرض میکنیم بعدا. بنابراین ایشون همه جا دو تا صغرا و کبرای شکل دوم رو موجب کلیه میگیره و همه جا نتیجه رو سالب کلیه میگیره. این تبیین شکل دوم بود. هنوز مباحثی که مربوط به این شکل دومه که فاصله بین شیخ اشراق و مشا رو بیان میکنه ما توضیح ندادیم. البته دیروز اشاره کردم، امروز هم به یکیش الان اشاره شد، اینطور به صورت کامل هم توضیح داده نشده، انشاءالله عرض میکنیم. و ها هنا قاعدتون صفحه 107 بودیم، خط 17 هم. و ها هنا قاعدتون و هی اون قاعده این است که شأن این است اذا کانت، از کردم کانت تام است، یعنی اذا تحققت قضیتان محیطتان، اگر دو قضیه محیطه یعنی دو قضیه کلیه داشته باشیم، دو قضیه داشته باشیم که چند صفت داشته باشن، صفت اول محیطتان هر دو کلی باشن، صفت دوم مختلفت الموضوع موضوعشون اختلاف داشته باشه. عرض کردم مفهوم این عبارت اینه که محمولشون اختلاف نداشته باشه، ولی چون بعدن توضیح میدیم که شیخ اشراق محمول رو گاهی غیر مختلف میگیره گاهی هم مختلف میگیره، یعنی شرط نمیکنه اتحاد مفهوم رو، بنابراین خوب اتحاد محمول رو، من مفهومش رو گفتم، شیخ اشراق محمول رو گاهی مختلف میگیره گاهی متحد میگیره، بنابراین شرط نمیکنه اتحاد محمول رو. پس خوبه که بگیم مفهوم مختلفت الموضوع اینه که اتحاد محمول لازم نیست، اختلاف محمول لازم نیست، میتواند اختلاف داشته باشد میتواند اختلاف نداشته باشد، ولی این دو قضیه مشروطن به اینکه موضوعشون اختلاف داشته باشه. در موضوع اختلاف لازمه ولی در محمول اختلاف لازم نیست. اختلاف لازم نیست نه به این معنی که اتحاد لازمه، میتواند اتحاد باشد میتواند اتحاد نباشه، چون ایشون در شکل دوم اتحاد محمول لازم نمیدونه. همونطور که دیروز هم اشاره کردم تکرار حد وسط رو که همون محمول در دو قضیه است ایشون معتبر نمیدونه، بنابراین اتحاد محمولین لازم نیست، اختلاف محمولین هم ممکنه اتحاد محمولین هم ممکنه، اون چی که مهمه اختلاف موضوع اینه. این هنوز بحث نشده، ببینید بحث ما الان در ماده نیست، بحث ما در هیئته. منتها ایشون به این صورت وارد بحث میشه، فقط تبیین میکنه شکل دوم رو. اونایی که الان از خارج عرض میکنم برای اینکه عبارت رو بتونم معنا کنم، ولی اون الان تو این بحث ما نیومده. بعدن که وارد اون مباحث شدیم متوجه میشید که ایشون به ماده کار نداره، به هیئت کار داره. منتها هیئتی رو که مشا برای شکل دوم قائلن ایشون به هم میریزه. وقتی به هم ریخت همون حرف خودش در میاد. یادتون هست که در گذاشتم همین کارو میکردیشون. سال بر به موجبه بر میگردونه، بعد مثلا فرض کنید که قضیه میشه موجبه در حالی که مثلا نتیجه سالبه میده. اینا کاریست که انجام میده. اگر مشا این کارا رو انجام میدادن همین حرفایشون رو میزدن. منتها مشا این کارا رو در دو قضیه که شکل دوم میسازن انجام ندادن، لذا یه حرف دیگه زدن. یعنی توافق بین شیخ اشراق و مشا هست، منتها شیخ اشراق برمیداره قضیه رو عوض میکنه و همه حرفا عوض میشه، مشا قضیه رو به حال خودش میذاره. حرف در هیئت و معاده نیست، همه بحثا در هیئته، منتها ایشون هیئتی رو که ارائه میده هیئت دست خورده است، مشا هیئتی رو که ارائه میدن هیئت دست نخورده است. اونا میگن اگر هیئت دست نخوره نتیجه اینه، ایشون میگه این هیئت اگر دست بخوره قیاس و نتیجه اینه. همش حرف سر هیئته، هیچ حرف سر ماده نیست. نیومده هنوز بحثش، که بحثش نمیده، انشالله بیاد روشن میشه. ضرورت هم از هیئت متوجه شد. موضوع مختلف 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 دو موضوع مختلف داریم، این کاری به ماده نداره، دو موضوع مختلف داریم. بعد محمولی رو بر این موضوع بار میکنیم، بر اون موضوع دیگه نمیتونیم بار کنیم، شکلی به این صورت تشکیل میدیم. اصلا بحثم نداریم که اون ماده چی باشه، به طور کلی داریم میگیم محمول، به طور کلی میگیم موضوع مختلف باشه، به طور کلی میگیم محمول یکی بر دیگری نمیتونیم هم کنیم، تداخل بین موضوعها نیست، کاری به ماده خاص نداریم، همه بحثمون رو هیئته. بعدم یه همچین شکلی، یه همچین قضیه با قضیه دیگری مثل خودش ترکیب میشه، ما یقین میکنیم که اون موضوعهاشون با هم ناسازگارن، لذا در نتیجهی که میگیریم این موضوع رو اصلا سرد میکنیم. نه، همه بحثا رفته رو هیئت، اصلا بحث به ماده، کاری به ماده نداریم، لذا میگید کلی هم داریم بحث میکنیم، ماده خاص رو بطرح نمیکنیم، میگیم موضوع هر چی هست، محمول هر چی هست، و از همین گفتیم. بله، به ماده کار نداریم. بله، تباین در ماده است، ولی به ماده خاصی کار نداریم. وقتی بحثمون میاد رو ماده که ما ماده رو معیار قرار بدیم، معلوم ماده رو معیار قرار نمیدیم، هر ماده شما میخواد بیارید، همه ماده ها، همه ماده هایی که تو این قضیه میاد، قضیه شکل دوم میزیم، با تباین داشته باشه. جای دیگه ما ماده های دیگه نمیتونیم بیاریم، این ماده رو باید بیاریم. منتها به طور کلی بحث ما الان سر هیئت، منتها هیئتی که موضوعش اینطور باشن، محمولش اینطور باشه. بله، ببینید ماده رو اونجایی که بحث میشه مادی، جاییست که ماده که بیاد بحث خصوصیت خودش رو همراهش داشته باشه، ماده دیگه که میاد خصوصیت دیگری داشته باشه. الان ایشون اینطوری بحث نمی کنه، به طور کلی داره بحث میکنه، یعنی ماده دخالتی در بحث نداره، اختلاف موضوع شرطه. عدم امکان حمل محمول بر یکی از این دو موضوع شرطه، اینا رو ایشون داره شرط میکنه. اینا به ماده خاصی مرتبط نیست، هر به ماده خاصی مرتبط نیست. از طریق ماده مگر وارد بحث میشه، بالاخره آخر سر نظرش به هیئته، یعنی شکلی که اینطور باشد که دارای دو قضیه کلیه باشد و دو موضوع مختلف برای این دو قضیه باشند و یک محمولی که بتواند بر یکی از این دو هم شود، بر دیگری نتواند هم شود، وجود داشته باشه، ما در نتیجه‌ای که از ترکیب این دو قضیه میگیریم باید یک موضوع رو از موضوع دیگه سلب کنیم. اینا همه توجه میکنید، به ماده بی توجه نیستن، اصلا منطق به ماده بی توجه نیست، ولی معیار بحثش ماده نیست. ایشون هم بی توجه به ماده نیست، بالاخره ماده رو داره مطرح میکنه، ولی معیار همون هیئتیست که ما داریم، که هیئت هنوز کامل توضیح داده نشده، ایشون هنوز بحثش در اینه که میخواد بگه نتیجه رو سالبه میگیریم اولا، ضروریه میگیریم ثانیا، اینو میخواد بیان کنه. حالا اون وقت هیئت چه شکلی باید باشد، به چه صورت باشه، باید موجبه باشه، سالبه باشه، جهت کجای قضیه بیاد، بره تو محمول یا نره، اینا چیزاییست که مربوط به هیئته، اینا بعدا بحث میشه. ولی الان که ایشون داره بحث میکنه، میخواد وارد در تبیین شکل دوم بشه و اعلام کنه که ما چه جور نتیجه میگیریم، یه مقدارم به ماده بها داده در هیئت سوری که ما ماده رو منعزل نمی کنیم، به اونم بالاخره ارزش میدیم. منتها معیار بحثمون و موضوع بحثمون صورت هیئت و یا نهو ازا کانت قضیتانی، که این چند صفت رو دارن. صفت اول محیطتان یعنی کلیان، صفت دوم مختلفت الموضوعن، موضوعشون با هم اختلاف داره. اختلاف هم اختلاف به عام و خاص نیست، اختلاف به عام و خاص نیست، اختلاف به عام و خاص هم اختلافه، ولی اینشون میگه اختلاف به عام و خاص نیست، اختلاف به تباینه. البته این توضیح الان نداده، در یستحیل و اثبات و محمول اینو میگه، در یستحیل و اثبات و محمول میفهمونه که اختلاف عام و خاص نیست، چون اگر اختلاف عام و خاص بود، این استحالهی که الان بیان میکنیم حاصل نبود. اختلاف تباینیست که باعث میشود محال باشد حمل این محمول که بر موضوعی از این دو موضوع هم شده بود، محال باشد حملش بر محمول بر موضوع دیگر. می کند که اگر محمولی رو بر یه موضوعی هم کردیم، حملش بر موضوع دیگر محال باشد. اگر این دو موضوع تباین نداشته باشند، که این وضع پیش نمیاد. اگر تساوی داشتن یا تداخل داشتن، این جور نبود که ما موضوع محمولی رو که بر موضوعی هم می کردیم بر موضوع دیگر نتونیم هم کنیم. این عدم امکان حمل این محمول بر یکی از دو موضوع در حالی که بر موضوع دیگر هم شده بود، این کاشف از تباین دو موضوع. صفت سوم یستحیل و اثبات و محمول احداهما علی الاخرى، یعنی این دو موضوع طوری باشند. این یستحیل هم جلسه گذاشته از کردم صفت است برای قضیتان، صفت سومه. هنوز جواب ازا نیمده، جواب ازا دو خط به آخر صفحه میاد. دو قضیهی که اولا محیطتان هن، ثانیا مختلفت الموضوع هن، ثالثا اثبات محمول یکی از این دو قضیه بر دیگری، یعنی اثبات محمول یکی از این دو قضیه علل اخرای، یعنی بر موضوع قضیه دیگر محاله، که این محال بودن اثبات محمول یک موضوع بر موضوع دیگر دو مطلب را به ما میفهمونه. یکی اینکه این دو قضیه یکیشون موجب است یکی سالبه، دو قضیه یکی به صورت موجب است یکی به صورت سالبه، چون در یکی محمول هم میشه، در یکی محمول محال از هم بشه، یعنی با سلب بشه، پس یکی میشه موجب یکی سالبه. این یه مطلب. یه مطلب دیگه اینکه تباین دو موضوع رو به ما میفهمونه، که مصنف هم به همین مطلب دوم توجه داره. مطلب اول خیلی مد نظرش نیست، که ایشون موجب بودن یک مقدمه و سالب بودن یک مقدمه رو در شکل دوم معتبر نمیدونه، بنابراین این خیلی براش مهم نیست که یکی موجب باشه یکی سالبه. مهم براش این دومیست که عرض میکنم، این خصوصیت دومیست که میگه موضوع ها باید با هم تباین داشته باشن، تباین دارن که محمول یکی رو بر دیگری نمیشه هم کرد. اگر تساوی داشتن یا تداخل داشتن، یعنی اختلافش رو به اون خصوص بود، حتما میتونستیم محمول یکی رو بر دیگری هم کنیم. از این که نمیتونیم محمول یکی رو بر دیگری هم بکنیم، هم معلوم میشه که تساوی ندارن، هم معلوم میشه اختلاف به اون خصوص ندارن، بلکه اختلاف به تباین دارن. نظر به اولی نداره، حالا نمیتونه داشته باشه. بله شرط نمیده، اصلا شرط نمیدونه یکی موجبه باشه یکی سالبه، ولی حالا اگه یکی موجبه بود یکی سالبه عیبی نداره، ولی ایشون شرط نمیدونه. نه اینکه حالا بگه حتما نمیتونه یکی موجبه باشه یکی سالبه. اون چی که براش مهمه در این عبارت یستحیلو که الان میخوام بخونم اینی که میخواد ثابت کنه این دو موضوع هم تباین دارن، اختلافشون اختلاف تباینی است. مختلفت الموضوع رو گفت اما نگفت این اختلاف چگونه باشه. ممکن اختلاف به نحو عموم خصوص باشه، ممکن اختلاف به نحو تباین باشه. الان با این یستحیلو میخواد بیان کنه که اختلاف تباینیه، اختلاف عموم خصوصی نیست. بله الان محمول هم یکی، همینه دیگه، محمول یکیست، محمول یکی قرار دادیم ولی نمیتونیم هم کنیم، باید سلب کنیم. نه این که هر دو موجبه کلیه هست، کلو موضوع ها مختلفن ولی اختلاف این صورت که عرض میکنیم نه خیر، موضوع ها مختلف باشن به این نحوی که عرض میکنیم صرف اختلاف موضوع کافی نیست. کل انسان فرس، کل انسان حیوانان و کل فرس حیوانان، اینا موضوعاشون مختلفن ولی محمول بر هر دو هم میشه. این چنین اختلافی مد نظر ما عرض کردم نیست. اون چه که مورد توجه ماست اختلافی است که این چنین باشد که محمول یکی بر دیگری نتواند هم شود. این شرط ما داریم، صرف اختلاف موضوع کافی نیست، اختلاف موضوعی را لازم داریم که محمول یکی بر دیگری نتواند هم شود. یعنی اختلاف تباینی باشد، یا به تعبیر دیگر اگر محمولی بر این موضوع هم شد همون محمول از موضوع دیگر سلب شود. از کدام این عبارت به دو مطلب میتونه اشاره داشته باشه، یکی به این که احد القضیتین موجبه و قضیه دیگر سالبه باشد، نظر به این میتونه داشته باشه، نظر به اینم میتونه داشته باشه که اختلاف موضوع ها تباینی باشه و هیچ عیبی نداره که بگید نظر به هر دو داره. ولی ایشون اساس بحثش اینه که نظر به دومی داره، دومی رو میخواد نتیجه بگیره، اولی براش خیلی مهم نیست اگرچه اولی هم درسته. پس این یستحیل و قید سومی است که باید باشه، نحوه اختلاف موضوع رو داره بیان میکنه. شرط چرا؟ نه خیر، شرط مدخول ازاست، اینم مدخول ازاست. ازا کانت قضیتان چنینی، این همه شرط هست، چون ازا آمده بر همه اینا داخل شده، بر موصوف و صفت همه داخل شده، پس اینا جز شرایط هست. اون فن علم و یقینن که میاد جزاست، اون خبر، اونم البته مشروطه به این قبلیه، مختلفات موضوع باشن. خب این دو قضیه طوری باشن یا موضوع اختلاف موضوعشون طوری باشن که یستحیل و اثبات و محمول احداهما علی الاخرى ای علی موضوع الاخرى، محال باشد حمل محمول یکی بر موضوع دیگری. اونی که محمول در این قضیه قرار گرفته نتواند بر موضوع قضیه دیگر هم شود، بلکه باید سلب شود. حالا محال باشد اثبات من جمیع الوجوه، یعنی ناسازگاری من جمیع الوجوه باشد بین این محمول و موضوع دیگر، او من وجه واحد باشد، که هر دو مثال زده شد. اونجایی که من جمیع الوجوه اختلاف داشته باشه محمول با یکی از دو موضوع، مثل کل انسان حیوانونه که این اختلاف نداره، محمول با موضوع اختلاف نداره، لذا بر موضوع هم شده. ولا شیء من الاله به حیوان است که اینجا محمول با موضوع تفاوت داره، تفاوتش هم من جمیع الوجوهه. یا بگید استحاله اثبات این محمول بر موضوع من جمیع الوجوهه، استحاله اثبات من جمیل وجوه، یا بگید تفاوت من جمیل وجوه. خب روشنه، چون حیوان با اله از تمام وجوه فرق داره. اون من وجه واحد، مثل کل سحال فرس ولا شیء من الانسان به فرس، که دو تا قضیه داریم، محمول یکی رو نتونستین بر موضوع دیگری هم کنیم. محمول یکی یعنی فرس، فرس که محمول اولیست نشده که بر موضوع دومی هم بشه. چرا نشده؟ چون از یک جهت و هم اختلاف دارن. استحاله اثبات من وجه واحده، استحاله اثبات من کل وجود نیست. یا به تعبیر دیگه تفاوت من وکن واحده، تفاوت من جمعی الوجود نیست. چرا تفاوت من جمعی الوجود نیست؟ لأن الفرس لا یباین الانسان من جمعی الوجود، چون فرس که محمول قضیه اول است با انسانی که موضوع قضیه دوم است من جمعی الوجود تباین تفاوت نداره، مثلا به لحاظ جسمیت تفاوت نداره، به لحاظ حیوانیت، حساسیت و امثال ذلك تفاوت نداره، بله فقط از یه جهت تفاوت داره که اون ساحل این ناطق. کما باین الحیوان و الاله، کما باین مثال است برای منفی، نه مثال است برای نفی. مثال برای لا یباین انسان من جمعی الوجود نیست، مثال برای یباین من جمعی الوجوده. کما باین یعنی کما باین من جمعی الوجود حیوان اله را، که حیوان در اون مثال اول با اله من جمعی الوجود مباینت داشت، ولی این فرس با انسان در مثال دوم من جمعی الوجود مباینت ندارد، بل من وجه واحد مباینت دارد، و اون وجه واحد این است که فرس سهال و انسان سهال نیست. خب حالا جواب ازان فنعلم و یقینا جواب ازان، چون اثبات، چون دو قضیه ای داریم که موضوعشون به این نحو مختلفه، فنعلم و یقینا که لوکان احد و همام ما یتصور ان یدخل تحت الاخر مستحال علیه محموله، اگر یکی از دو موضوع چنین می بود که تحت موضوع دیگر می توانست مندرج باشد، محال نبود که محمول اون مندرجون فیه را بر این مندرج هم کنیم، در حالی که می‌بینیم محاله. از اینجا می فهمیم که یکی از دو موضوع مندرج تحت موضوع دیگر نیست، همونطور که تساوی نداره اندراج هم نداره. پس وقتی تساوی نداشت اندراج هم نداشت، دیگه باقی نمیمونه جز فرض سوم که تباین دارن با هم. فنعلم و یقیناً که لوکان احدهما یعنی احد الموضوعین مما یتصور ان یدخل تحت الاخر یعنی یدخل تحت موضوع آخر، اگر احد الموضوعین طوری بود که میتوانست داخل باشد تحت موضوع آخر، مستحال ما نافی است، محال نبود علیه یعنی بر این موضوعی که داخل است تحت آخر یعنی موضوع خاص، موضوع مندرج، محال نبود محمول اون موضوع مندرجون فیه و محمول اون موضوع عام، یعنی محمولی را که بر موضوع عام بار می شدیم می تونستیم بر این موضوع خاص هم بار کنیم، اگر اختلافشون به عموم خصوص بود محمول اون عام را بر این خاص هم می تونستیم بار کنیم، اما می بینیم محمول عام بر خاص حمله می شه. از اینجا می فهمیم که اختلاف به عموم خصوص نیست. محموله ای محمول الاخر، محمول آخر یعنی اون آخری که مندرجون فیه. چرا مستحال تعلیل برای مستحال است؟ چرا اگر یه موضوع داخل در موضوع دیگر می بود محال نبود محمول اون موضوع دیگر رو بر این موضوع بار کنی؟ محال نبود محمولی رو که بر موضوع عام بار میشه بر موضوع خاص بار کنیم؟ چرا این محال نبود؟ لأن المحمول على المحمول على شيء محمول على ذلك الشيء. شيء عبارت است از اون مندرج موضوع خاص، بله شی عبارت است از همون موضوع خاص که ما ازش تعبیر کردیم به احد هما. محمول عبارت است از الاخر یعنی موضوع عام مندرجون فی، چون ما عام رو بر خاص حمل میکنیم، پس این دو موضوع اگر یکی عام باشه یکی خاص، اون خاص میشه موضوع، آم میشه محمول. المحمول علی المحمول عبارت است از اون محمولی که بر آم هم شده، محمولی که بر آم هم شده بعد خود این آم میتواند بر خاص هم شود، محمولی که بر آم هم شده به توسط این آم به خاص بر خاص هم میتونه هم بشه. چون ببینید یه همچین وضعی داریم، خاص رو موضوع قرار دادیم، عام رو محمول این موضوع قرار دادیم، یه چیزی رو محمول این عام قرار دادیم. الان سه تا چیز پی در پی درست کردیم: خاص، عام، محمول عام. اون وقت محمول عام بر عام هم شده، عام بر خاص هم میشه، در نتیجه محمول عام باید بتواند بر خاص هم شود به توسط خود عام. محمول علل محمول علشه، یعنی محمولی که هم شده بر عام، که عام من به نوبه خودش محمول بر شیء است، یعنی محمول بر خاص است، اون محمول علل محمول باید محمول خود شیء هم بشود، یعنی محمول بر خاص هم بشه. اما میبینیم نمیشه. اگر این محمول بر عام نتونست بر خاص هم شود، میفهمیم که اون عام و این خاص نیست، بلکه این دو موضوع هم تباین داره. بحث رو در موضوع دو مقدمه داریم بحث میکنیم، در موضوع دو مقدمه داریم بحث میکنیم. در دو مقدمه کار نداریم، در موضوع دو مقدمه. موضوع دو مقدمه نتیجه است، موضوع دو مقدمه نتیجه است، چون موضوع دو مقدمه یکی اصغر یکی اکبره، تو نتیجه این دوتا میاد. اما الان بحث ما در نتیجه نیست، کار به نتیجه فعلا نداریم، کاری به خود مقدمت این نداریم، کار به موضوع مقدمت این داریم. شکل دوم، شکل دوم چه موضوع دو مقدمه یکی اصغر یکی اکبر، در شکل دوم داریم بحث میکنیم چه موضوعها یکی اصغر یکی اکبر. پس الان بحث ما در دو موضوع، یعنی در اصغر و اکبره، که البته این اصغر و اکبر تو نتیجه میان، میتونید بگید بحث ما در نتیجه است، ولی ما هنوز تعبیر به نتیجه نکردیم، بحث تو نتیجه نبردیم، بعدا میبریم تو نتیجه. الان بحثمون در این دو موضوعی است که دو مقدمه قیاس و ساختن. میگیم این دو موضوع طوری هستن که محمول یکی رو نمیشه بر دیگری هم کرد. بعد میخوام بیان کنیم که حالا که نمیشه محمول یکی رو بر دیگری هم کرد، معلوم میشه این دو تا موضوع عام و خاص نیستن، چون اگر عام و خاص بودن، ما عام رو بر خاص هم میکردیم، وقت محمول بر عام بر خاص هم هم میشد، چون محمول بر محمول علشه بر خود اون شیء هم هم میشه. در حالی که ما میبینیم الان نمیتونیم محمول بر این عام رو، محمول بر این موضوع رو بر اون موضوع دیگه هم کنیم، میفهمیم که این موضوع اعم از اون موضوع نیست، یعنی بینشون رابطه عام و خاص نیست، بینشون رابطه تباینه. این لأن المحمول از کدم تعلیل است برای مستحاله. لأن المحمول منظور از المحمول اون محمول علی الآخر است، یعنی محمول بر موضوع عام است. آخر عبارت بود از موضوع عام، یعنی عبارت بود از مندرج فی. اون چه که محمول است علی المحمول علی الشیء، مراد از محمول دوم همون موضوع عام، یعنی همون مندرج فیه، که میتواند محمول شود بر اون موضوع خاص. اگر عام بود میتونست محمول بشه بر خاص. علی الشیء مراد از شیء در اینجا همون احده ماست، که ما احده هما رو موضوع خاص فرض کردیم. اون چه که حمل می شود بر محمول علشه، اون چیز می تواند حمل شود بر خود شیء. اگر بر محمول شیئی چیزی رو حمل کردیم، بر خود شیء هم همون چیز رو می تونیم حمل کنیم، متابعه واسطه محمول.
مراد بس از المحمول اولی در حقیقت اوسط است، المحمول بر علالمحمول، اون المحمول اکبر علشه یعنی اصغر.
بله دیگه، البته ما دیگه اسم اکبر اوسط نگوردیم. مراد از محمول اول اوسطه که محمول علی الاخر است، مراد محمول دوم اکبره که عامه، مراد از شیء اصغره که خاصه. منتها ما اسم اکبر و اصغر و اوسط نمیاریم، چون تعبیر ایشون این نبود، تعبیر ایشون احده ما بود الاخر بود. احده ما اون گفت احده ما مندرج تحت آخر نیست، احده ما خاص و آخر عام نیست. وقت زیرا که اگر احده ما عام باشد و آخر خاص باشد و آخر عام باشد، ما این آخر رو میتونیم بر اون احده ما هم کنیم، وقت محمول بر آخر هم بر احده ما هم میشه. در حالی که ما دیدیم محمول بر آخر بر احده ما هم نشد، از اینجا میفهمیم که احده ما خاص نیست تا آخر عام باشد و آخر بر او هم شود، بلکه رابطه شون رابطه تباینه.
Thank you.
بله
تعبیر به موضوع خاص یا مثلا اکثر و اصلا شد درست نباشه بخاطر اینکه تو خود تو موضوع اصلا با هم دیگه تساوی داره در این مثلا شامل میشه
نه تساوی یه مقدار من شاید خوب صحبت نکردم که این فرمایش می‌فرمایید تساوی رو با مختلفت الموضوع رد کردیم دو موضوعی که مختلف باشن تساوی رد شد بله خب مختلف در مفهوم قرار مختلف در مصداق هم میشه نه دو موضوع مختلف دو موضوع مختلف مثلا یکی فرس باشه یکی انسان مثلا
یکی
نه منظور از مختلفت الموضوع یعنی موضوعشون اختلاف داشته باشه تنها اختلاف مفهومی نیست تنها اختلاف مفهومی نیست یکی زاهک باشه یکی کاتب البته میتونم اینطوری باشه ولی تنها منظورشون این نیست مختلفت الموضوع یعنی این مصداقشون هم اختلاف داشته باشن وقتی از تحیل و اختلاف با اون خصوص نفی میکنه مختلفت الموضوع اختلاف تصاویر رو رفع میکنه وقتی نتیجه این میشه که باید تباین داشته باشن البته اشکالی هم نداره اونطور که شما میفرمایید مختلفت الموضوع اختلاف مفهومی رو بگه با یستحیل و هر دو اختلاف رد هر دو رد بشه هم تساوی رد بشه هم اون خصوص رد بشه با یستحیل و هر دوش میتونه رد بشه اما ایرادی هم نداره که ما مختلفت الموضوع رو برای اخراج تساوی بیاریم یستحیل و اثبات محمول تا آخر رو برای اخراج عام و خاص بیاریم علی حال کل مطلب این رو فهمون که باید این دو موضوع اختلاف تباینی داشته باشن تساوی جایز نیست عموم خصوص هم وجود نداره خب حالا که روشن شد این فیمتن رو توجه کنید تفریح بس چیه حالا که روشن شد این دوتا موضوع با هم اختلاف تباینی دارند نه تساوی و نه عموم خصوص فیمتن و اذن اذن یعنی همین که عرض کردم در این هنگامی که این دو موضوع با هم اختلاف تباینی دارن یمتن و اذن ان یوسف احد و هما یعنی احد الموضوعین بالآخر بله فیمتن و اذن یعنی در این هنگامی که این دو موضوع اختلاف تباینی دارن ان یوسف احد و هما ای احد الموضوعین ممکن است موصوف بشود بالاخر به موضوع دیگر حالا موضوع اول نمیتواند به موضوع دوم متصف شود یا موضوع دوم به اولی میفهمه فرقی نمی کنه نه موضوع اول میتواند به دوم متصف شود نه دومی و اولی میتواند متصف شود چون بینشون تباینه وقتی بینشون تباین بود از هر دو طرف انفکاک و گسیختگی بینشون هست ایهما جعل موضوعا فی النتیجه و ایهما حملها هنا هر کدوم از این دوتا موضوع در نتیجه قرار داده بشه و هر کدوم از این دوتا حملها هنا یعنی فی النتیجه هر کدوم در نتیجه محمول هر کدوم در نتیجه موضوع فرقی نمی کنه توی نتیجه که میخوای این دوتا موضوع رو کنار هم جمع کنی این دوتا موضوع متباینه که کنار هم جمع کنی فرق نمی کنه هر کدوم رو موضوع قرار دادی اون یکی رو باید ازش سلب کنی اولی رو موضوع قرار دادی و دومی رو ازش سلب کنی دومی رو موضوع قرار دادی اولی رو باید ازش سلب کنی بالاخره باید از هم سلب بشن و هم نمیتونن توافق ندارن و هم نمیتونن هم بشن خب نتیجه سالبه است گذشته از سالبه بودن ضروری هم هست ضروری است چرا چون نعلم و یقینن گفتیم نعلم و یقینن که موضوع ها با هم تباین دارن اگر یقین داریم به تباین دو موضوع پس سلب این موضوع از موضوع ضروری است منتها ایشون یک بار میگه سلب ضروری است یک بار میگه ثبوت امتناع ضروری است هر دوی مطلب ها یه بار میگه امتناع این موضوع برای اون موضوع دیگر ضروری است یه بار میگه سلب این موضوع از اون موضوع دیگر سر و ضروری است هر دو مطلب یکیه منتها یه بار به لسان موجبه حرف زده یه بار لسان سالبه یه بار گفته سلب این موضوع از موضوع دیگر ضروری است یه بار گفته امتناع ثبوت امتناع این موضوع برای موضوع دیگر ضروری است که سلب و یه دفعه همینجوری بیان کرده، یه بارم ایجاب الامتناع گرفته، چون ایشون کارش این بود سلب و به ایجاب الامتناع برمیگرد. فن نتیجه تو ضروریتون بتاته. حالا نتیجه در اون مثال اول که کل انسانین حیوان ولا شئ من الاله به حیوان بود، نتیجه باید سلب انسان از اله یا سلب اله از انسان باشه، فرقی هم نمی کنه. مثل به ضروره لا شئ من الانسان به اله که سلب انسان کرده از اله، یا لا شئ من الاله به انسان که سلب اله کرده از انسان، هر دوش درسته. در مثال دوم که کل سحالن فرس ولا شئ من الانسان به فرس بود، باز می توانید یکی از دو موضوع رو که اولی باشه از دومی سلب کنید، یا موضوع دومی رو از اولی سلب کنید. میتونید بگید لا شئ من السحاله به انسان که موضوع اولی از دومی سلب شده، یعنی سحال از انسان سلب شده، یا لا شئ من الانسان به سحال که موضوع اول دومی از اولی سلب شده، یعنی انسان از سحال سلب شده. چرا نتیجه ضروری است؟ لامتناع حمل محمولها او وجوب، یعنی او لوجوب سلب فیها. ضمیر محمولها به نتیجه برمیگرده، ضمیر فیها به نتیجه برمیگرده. این نتیجه که ما الان میخوام بگیریم که مدعی هستیم ضروری بتاته است، حمل محمولش بر موضوعش ممتنه. چرا؟ چون موضوعش یکی از اون دو موضوع متباین بود، محمولش موضوع دیگر بود. این دو تا موضوع آمدن یکیشون شدن موضوع، یکیشون شدن محمول. این دو تا که موضوع بودن تو اون دو قضیه، حالا تو نتیجه آمدن یکی میخواد بشه موضوع، یکی میخواد بشه محمول. چون بینشون تباین است، ممتنع است که محمول این نتیجه را که احد الموضوع این است بر موضوع نتیجه که موضوع دیگر است هم کنیم، چون این دو تا موضوع بر هم نمی شدن. پس حالا که یکی میخواد محمول قرار بگیره، یکی میخواد موضوع قرار بگیره، بازم هم نمیشه. یعنی محمول این نتیجه که موضوع یکی از این دو قضیه بود بر موضوع نتیجه که موضوع قضیه دیگر بود قابل هم نیست. ممتنع است حمل محمول این نتیجه بر موضوع نتیجه، یا به تعبیر دیگه بگو واجب از سلب فیها در این نتیجه، یعنی سلب این احد الموضوعین از موضوع دیگر تو نتیجه واجب است، یعنی باید سلب کرد. چون امتناع هم دارد، و امتناع هم یعنی ضرورت سلب، یا این که وجوب سلب دارد، وجوب سلب هم یعنی ضرورت سلب. به این جهت است که ما قضیه رو ضروریه میگیریم. حالا چه به تعبیر امتناع بگید چون امتناعی است اثباتش ممتنع است، یا به تعبیر ضرورت بگید چون سلب بر ضروری است، فرق نمی کنه، بالاخره نتیجه می شود ضروری. ای و انما کانت، سر خط نباید نوشته بشه، یه ای هم افتاده. ای و انما کانت، این لامتناع حمل محمول ها و وجوب سلب فی ها رو داره تفسیر میکنه، هر دور هم داره توضیح میده. ای ان لام لامتناع هم داره بیان میکنه که این لام تعلیل از چیه. و انما کانت نتیجت هاتین القضیه این ضروریتن بتات لامتناع. پس معلوم شد که لامتناع تعلیل است برای کانت نتیجت هاتین القضیه این ضروریتن بتاته، یعنی فن نتیجت و ضروریتون بتاته که در عبارت مصنف بود. ای و انما کانت نتیجه این دو قضیه، حالا چه دو قضیه ای باشد که از قبیل اون دوتا اول باشد که کاملا محمول با یک موضوع متفاوت بود، یا از قبیل دوم باشد که من وجه واحد محمول با یک موضوع متفاوت بود. کانت نتیجه هاتین القضیتین ضروریتن بتاته. چرا اینطور بود؟ لامتناع حمل محموله ها. این لامتناع حمل محموله ها تفسیر برای لامتناع حمل محموله هاییست که در عبارت شارح مصنف آمده. بعد دو خط بعد میگه اول وجوب سلب فی نتیجه، این تفسیر وجوب سلب فی هاست که در عبارت مصنف آمده، هر دو رو معنا میکنه. در هر دو هم تعلیلن برای کانت نتیجه تهات این القضیت این ضروریتن بطاته. مدعا اینه دو تا تعلیل آمده، دو تا تعلیل که لمتنه حمل محموله هاست که باید توضیح داده بشه، یکی لوجوب سلب فی هاست که اینه باید توضیح داده بشه. ای لمتنه حمل محموله ها، ای این از این ای که میخونم، ای محمول هذه النتیجه و هو احد الموضوعین، این رو تو خط تیره قرار بدین، قسمت رو تو خط تیره قرار بدین چون جمله معترض است. الا موضوع ها مرتبط میشه لامتناع حمل محمول ها، الا موضوع ها محمول ها رو داره معنا میکنه، تو خط تیره به صورت جمله معترضه محمول ها رو داره معنا میکنه. لامتناع حمل محمول ها یعنی محمول نتیجه، محمول این نتیجه چیه؟ هو احد الموضوعه، یکی از دو موضوع بود که حالا آمده اینجا شده محمول. ممتنع از حمل این محمولی که گفتیم چیست؟ حمل این بر موضوع نتیجه ممتنه، یعنی حمل احد الموضوعین بر موضوع دیگر ممتنه، منتها حالا تو نتیجه احد الموضوعین شده محمول، یه موضوع دیگر شده موضوع. ایشون میگه که به جای اینکه بگه حمل احد الموضوعین از موضوع دیگر محاله بر موضوع دیگر محاله، میفرماد حمل محمول نتیجه بر موضوع نتیجه محاله. موضوع نتیجه رو معنا میکنه و هو الموضوع الاخر، موضوع اون قضیه دیگر است. البته اگه میگه هو الموضوع الاخر، اگه الموضوع الف لام نداشت میگفتیم هو موضوع الاخرى، یعنی موضوع قضیه دیگر، اما چون در اینجا الف لام برای موضوع آورده آخر گفته، هو الموضوع الاخر موضوع دیگر است. این تفسیر لامتناع حمل محمول ها بود که در عبارت مصنف آمده بود. حالا اول وجوب سلب فی النتیجه تکرار همون عبارت مصنفه که گفت وجوب سلب فیها، ایشون ضمیر رو بر میگردونه به نتیجه، میگه اول وجوب سلب فی النتیجه، بعدم معنا میکنه ای لوجوب سلب احد الموضوعین عن الاخر لتباینهما، چرا بطاطه شده این نتیجه؟ چون واجب است سلب احد الموضوعین عن الاخر در نتیجه سلب احد الموضوعین عن الاخر واجب است، چون واجب است سلب شده ضروری، لذا ما میگیم نتیجمون نتیجه ضروری است. حالا چرا سلب واجبه؟ لتباین هما، چون این دو موضوع با هم تباین دارن، چون دو موضوع تباین دارن پس سلبشون از هم واجبه، چون سلبشون از هم واجبه پس قضیه‌ای که نتیجه به حساب میاد ضروری است، چون درش سلب واجبه. این تمام توضیحی بود که ایشون در تبیین شکل دوم آوردند. حالا میخوام مباحثی رو مطرح کنیم که در این مباحث روشن بشه که مشاد بعضی از اعتباراتی که کردند اعتبار نداره، یعنی نباید این شرایط رو اعتبار می کرده. می فرماد که ما در گذشته گفته بودیم که جهت قضیه رو می توانید جزء محمول قرار بدید و با این کار قضیه رو به هر جهتی که موجه هست تبدیلش کنید به ضروریه، و همچنین گفته بودیم که سلب و می شود جزء محمول قرار داد و قضیه سالبه رو تبدیل کرد به موجبه، منتها در نحوه قرار دادن سلب جزء محمول دو راه رفتیم. یک راه این بود که اون سلبی رو که نسبت و سلب می کرد ورداریم بیاریم با محمول مرکبش کنیم، مثلا بگیم که لا شیء من الانسان به حجر، بگیم که کل انسان لا حجر، که همون لیسه رو ورداریم بیاریم با حجر ترکیبش کنیم، کل انسان لیسه حجره، کل انسان لا حجره. این یکی بود. یکی دیگه این که نه، ما سلب رو ورداریم به جاش امتناع بذاریم، نه یا این محمول رو از موضوع سلب کنیم، امتناع محمول رو بر موضوع حمل کنیم، بگیم کل انسان ممتنع الحجر، نگیم کل انسان لاحجر، بلکه سلب و کارش نداشته باشیم، سلب و نیاریم تو قضیه، سلب و تبدیلش کنیم به امکنا. حالا که ما این محمول از موضوع سلب میکردیم دیگه این کار نکنیم، امتناع محمول بر موضوع اثبات کنیم. میگفتیم لا شیء من الانسان به حجر، حالا بگیم کل انسان ممتنع الحجر، بازم این تبدیل سالبه به موجبه است. پس تبدیل سالبه به موجبه دو راه داره، یکی این که سلب رو بیاریم با محمول مرکب کنیم تا قضیه‌مون معدوله بشه، یکی دیگه این که نه، سلب رو برداریم به امتناع تبدیل کنیم، وقت امتناع رو بیاریم جز محمول قرار بدیم، قضیه میشه موجبه. ایشون پس دو کار الان داره انجام میده، یکی این که جهت رو جزء محمول میکنه تا قضیه ضروریه شود، یکی این که سلب رو هم تبدیل میکنه به امتناع و امتناع رو میاره جزء محمول میکنه، بازم قضیه ضروریه میشه، بازم قضیه ضروریه میشه. و حالا دو تا قضیه درست میکنه، در یکی جهت رو جزء محمول قرار میده و قضیه رو ضروریه میکنه، در یکی سلب رو جزء محمول قرار میده و قضیه رو موجبه میکنه، اونم موجبه ضروریه. وقت دوتا قضیه موجبه ضروریه به دست میاره، این دوتا رو با هم تلفیق میکنه، شکل ثانی میسازه. بعد که شکل ثانی ساخت نتیجه میگیره، وقت بعد میگه برگردید به دوتا قضیه که من درست کردم نظر کنید، نه اختلاف مقدمتن در کیف داره نه تکرار حد وسط، با وجود این نتیجه داده. از اینجا نتیجه میگیره که قول مشا که اولا اختلاف مقدمتن در کیف رو لازم دونستن و ثانیا تکرار حد وسط در شکل دوم رو اعتبار کردن، قولشون مردیده. پس توجه کنید چطوری وارد بحث شد. اول میاد جهت قضیه رو جز محمول قرار میده، یه قضیه ضروریه میسازه، بعدن میاد در یه قضیه دیگری که سالب است سلب و جز محمول قرار میده، یه قضیه موجبه میسازه. از این دو قضیه ضروریه که هر دو هم موجبن، یه شکل ثانی درست میکنه، بعدم نتیجه میگیره، میگه این دو تا قضیه اولا هر دو موجبن، ثانیا با بیانی که الان توجهی که الان میکنید حد وسط درشون مختلفه، با وجود این نتیجه دادن. وقت نتیجه میگیره که حرف مشا باطله، نه اختلاف مقدمتن در کیف رو ما در شکل دوم لازم داریم و نه هم تکرار حد وسط رو. فما یکون و فی المقدمتن من جهات او سلوهن فیجعل و جزءن للمعمول، هرچی در دو مقدمه داریم چه جهت چه سر، همه رو علاج میکنیم، یعنی همه رو جزء محمول قرار میدیم، جهت رو میاریم جزء محمول قرار میدیم، سلب رو جزء محمول قرار میدیم، قضایامون همه رو یه دست میکنیم. مثل قول تو کل انسان به ضروره ممکن الکتابه، توجه کن این عبارت این قضیه چی بوده قبلا؟ بوده کل انسان کاتبون بل امکان، این بل امکان رو که جهت بوده برداشته آورده جز محمول قرار داده، شده کل انسان ممکن الکتابه. تا جهت جز محمول شد جهت قضیه از امکان به ضرورت مبدل میشه، میشه کل انسان به ضرورت ممکن الکتابه. این قضیه اول که جهتش رو علاج کردیم، قضیه از ممکنه تبدیل شد به ضروریه. فإنه جعل فیها، در این قضیه جهت الامکان جزء للمحمول، جهت امکان اضافهش اضافه بیانی است، جهتی که عبارت از امکان است جزء محمول قرار داده شد، قضیه به این ترتیب از ممکنه به ضروریه تبدیل شد. این قضیه اولمون که اینجوری علاجش کردیم. قضیه دوم کل حجرن به ضروره ممتنع الکتابه، اصل این قضیه اینطور بود لا شیء من الحجر به کاتب، لا شیء من الحجر به کاتب. خب لا شیء رو که نفی بود برداشتیم به صورت امتناع در آوردیم، شد کل حجر ممتنع الکتابه، لا شیء من الحجر به کاتب سلبش رو تبدیل کردیم به امتناع، شد کل حجر ممتنع الکتابه. چون این هم جهتش ضرورت بود، ضرورت چیزه کردیم کل حجر به ضرورت ممتنع الکتابه. پس دو تا قضیه پیدا شد، هر دو هم ضروریه، هر دو هم موجب کلیه. فإنه جعل فیها، در این قضیه دوم از سلب و ضروری جزء للمحمول، سلب ضروری جزء محمول شد، ولی سلب ضروری جزء محمول کردن دو حالت داره، یکی اینکه خود سلب رو بدون تبدیل به امتناع بیارین جزء محمول کنین که اون اینجا انجام نگرفته، یکی اینکه سلب رو تبدیل به امتناع کنین جزء محمول کنین این انجام گرفته. لذا پشتش میگه به انجائل بدل سلب امتناع رو، نه اینکه سلب رو بیاری جزء محمول، اونم راه درستیه، ولی اونجا این کارو نکردیم، بلکه این کارو کردیم که بدل سلب امتناع رو گذاشتیم. فیعلب، حالا که این دو قضیه رو داریم، از این دو قضیه نتیجه میگیریم. فیعلم یعنی با توجه به این دو قضیه‌ای که تلفیق شدن و شکل ثانی رو ساختن، یعلم یعنی نتیجه گرفته میشه که الانسان به ضروره ممکن الحجری، یعنی دو تا قضیه رو کنار هم بذارید، کل انسان به ضروره ممکن کتابه، کل حجری به ضروره ممکن کتابه، حد وسط رو که ممکن کتابه ممکن کتابه است بندازید کنار، میمونه کل انسان به ضروره، بله کل انسان به ضروره ممکن حجریه، کل الانسانو به ضرور ممتنه حجریه، این نتیجه است که ما میشیم. و حالا توجه کنید، اگر قضایا رو دستکاری نمی کردید، دوتا قضایا دستکاری نمی کردید، می شد کل انسانن کاتبون لا شیء من الحجره به کاتبن، نتیجه می گرفتید لا شیء من الانسان به حجر، لا شیء من الانسان به حجر، همین الانسان به ضروره ممتنع الحجریه است. وقتی لا شیء من الانسان به حجر رو شما علاج کنید، به جای لا شیء ممتنع رو بیارید، همین میشه، میشه الانسان به ضروره ممتنع الحجریه. چه علاج ها رو توی اون دو قضیه‌ای که شکل دوم رو میسازن اعمال کنید، بعد نتیجه علاج شده بگیرید، چه نه اون دو تا شکل و دو تا قضیه رو علاج نکنید، نتیجه غیر علاج شده بگیرید بعد نتیجه رو علاج کنید، فرقی نمی کنه. ولی اون چه که مهمه اینه که به این دو قضیه توجه کنید، هر دو موجبه کلی هست، این دو قضیه هر دو موجبه کلی هست، در حالی که شکل شکل دومه. پس معلوم میشه اختلاف مقدمتی در شکل دوم شرط نیست، دو تا موجبه کلی دارن نتیجه میدن. بعد توجه به حد وسط کنید، یکی ممکن الکتاب است یکی ممتنع الکتابه، اگرچه این حد وسط در کتابت مشترکه ولی در ممکنان و ممتنان با هم متفاوتن. پس معلوم شد تکرار حد وسط هم لازم نیست، یا به تعبیر خودشون اتحاد در محمول لازم نیست. در شکل دوم ما اتحاد در محمول لازم داریم، محمول در شکل دوم حد وسطه، اتحاد در محمول این رو لازم نداریم، یعنی اتحاد در حد وسط رو لازم نداریم، یا به تعبیر اصطلاحی تکرار حد وسط رو لازم نداریم. پس در شکل ثانی اولا اختلاف مقدمه این در کیف رو لازم نداریم، ثانیا اتحاد محمول یا تکرار حد وسط رو لازم نداریم، و ثالثا رو عرض نشده بودم از خارج و نمیرسیم من بیان کنیم، فقط اشاره میکنم. ثالثا مشا گفتم در شکل دوم و شکل سوم اتحاد در جهت رو لازم داریم. معلوم شد که اتحاد در جهت هم لازم نیست، یکی ممکن ال کتاب است یکی ممکن ال کتاب، اختلاف در جهت هم هست، ولی توجه کنید اختلاف در جهت نیست، هر دو به ضرورن ها، هر دو به ضرورن محموله دارن تفاوت میکنن. حالا این دیگه انشالله باید جلسه آینده بحث بشه ببینیم چی میشه.